ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر.
آغاز ساخت 2000 واحد مسکونی ویژه مددجویان در استان ایلام.
تلاش مشترک ایران و روسیه برای بازگشایی مرزها به روی دانشجویان و تجار.
زخمی شدن چند نفر در حمله به نزدیکی دفتر نشریه حتی که شارلی ابدو در فرانسه.
و تشدید جنگ قدرت در آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و شب بخیر عرض میکنم. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم خرمنیا و من ساجدی خبرهای شامگاهی جمعه 4 مهر 1399 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 207 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند تا بعد از 51 روز دوباره تعداد قربانیان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر افزایش یابد. آخرین بار 14 مرداد 212 هموطن بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده بودند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان تعداد جانباختگان این ویروس در کشور تا ظهر جمعه به 25222 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری همچنین از شناسایی 3563 بیمار جدید کووید 19 در کشور خبر داد و افزود مجموع مبتلایان به کرونا در کشور تا ظهر امروز به 439882 نفر رسید. البته از این تعداد تا کنون 369842 نفر بهبود یافتند و 4023 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 29 استان کشور هم یا در وضع قرمز کرونایی قرار دارند یا در وضع هشدار. در برخی مناطق کشور 80% بیمارستان‌های اصلی به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. افزایش دوباره شمار قربانیان کرونا در کشور موجب شد تا آقای جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت، در یادداشتی در فضای مجازی با انتقاد از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بنویسد: آنچه از پویش من ماسک می‌زنم حاصل شد، دوباره با کاهش رعایت فاصله گذاری فیزیکی و کاهش استفاده از ماسک به خانه قبل بازگشت است. در همین حال همچنان هستند هموطنانی که نه تنها به دستورالعمل‌های بهداشتی عمل نمی‌کنند، بلکه آنها را هم به تمسخر می‌گیرند.
کلاً چقدر پروتکل را رعایت می‌کنی؟
نصفش.
رعایت کردنش یه ذره سخته حقیقتاً. من از نگاه خودم میگم.
از تحمل بیماری هم سخت‌تره.
نه واقعاً.
چون دیدم خیلی‌ها گرفتن خوب شدن.
خب خیلی هم گرفتن خوب نشد.
خوب نشد. آره یه قسمتش بوده.
نه ماسک دارید نه دستگاه.
من ماسکم تو ماشین الان میگم.
جلوی تنفسو میگیره. میفهمی؟
اگر مبتلا بشی فکر نمی‌کنی سخت‌تره؟
آره خب سخت‌تره.
خیلی بده واقعا. بریم ماسک بخریم. ماسک بزن.
ساخت 2000 واحد مسکونی ویژگی مددجویان نهادهای حمایتی در استان ایلام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. آقای نوبخت در مراسم کلنگزنی این واحدها وعده داد ساختانها تا فروردین سال آینده تکمیل و به متقاضیان واگذار شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان ایلام هم از اختصاص 1300 میلیارد تومان اعتبار برای بیش از 20 طرح مهم در این استان خبر داد و افزود
23 طرح عمرانی که قابلیت اتمامش تا پایان دوره خدمت دولت 12 امکان پذیر هست و بالغ بر 1300 میلیارد تومان اعتبار لازم داره در این جلسه شورای برنامه ریزان تصویب شد. از اینکه ما تا قبل از پایان خدمت دولت 12 با تکمیل، چون از این 1300 میلیارد تومان الان حدود 345 میلیارد تومان پرداخت شد. بقیه رو هم بپردازیم تا انشاءالله شاهد افتتاح این 23 طرح و پروژه عمرانی باشیم. 70 میلیارد تومان هم برای طرحهای تولیدی که میتوانند تا پایان سال به اتمام برسند برای اونها از منابع مختلف پیش‌بینی شد.
مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به سهمیه بندی توزیع لاستیک های سنگین از مرداد 97 گفت لاستیک هایی که بعد از این تاریخ ارزش 4200 تومانی دریافت کردند باید در سامانه توزیع تایرهای خودروی سنگین قرار گیرند. آقای باقر جوان تصریح کرد
تنظیم کننده بازار در حوزه لاستیک هم بحث واردات هم بحث تولید داخل وزارت سمت است. بنا به ضرورت هایی که در برج 3 سال 97 به وجود اومد و به نوعی بخش حمل و نقل به عنوان خواهان، ما اصلا علاقه ای نداریم که تو بازار لاستیک وارد بشیم، ولی تو اون زمان برای اینکه تنظیم کنندگی بیشتری باشه و رابطه بین مصرف کننده و تولید کننده یا احتمالاً وارد کننده به درستی انجام بشه، یک سامانه ای طراحی شد. این سامانه فقط سامانه مختص وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست، تمام دستگاه در این نظارت دارن. این چیزی که ما در حوزه کار خودمون بیشتر دنبالش هستیم اینه که لاستیک به قیمت و به صورت در دسترس در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره، یعنی مدعی و خواهان این قضیه سازمان راهداری به نمایندگی از رانندگان عزیز و گردانندگان حمل و نقل در جاده‌ها هستش. به هر حال این چیزی که محرز و مسلم هست 2,700,000 حلقه از سال 97 تا امروز لاستیک از همین سامانه حواله شده با نظارت‌هایی که روش وجود داشته و تحت کنترل وزارت سمت و همچنین نظارتی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای داشته روش از طریق استان‌ها حواله شده، لاستیک در اختیار لاستیک فروشان و وارد کنندگان تولید کنند و الان هم ادامه داره. اگرچه در جریان مسائل مشکلات تولید لاستیک و واردات لاستیک هستیم، ولی محل پاسخگوییش حوزه دیگری است. قطعاً اون دوستان دارن پیگیری میکنن مشکلاتشون رو، ولی این نباید تبعاتش بیاد و در حمل و نقل خودش نشون بده.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان بانک‌های عامل برای رفع مشکل اعتاق تسهیلات به 53,000 واحد باقی مانده که مسکن مهر خبر داد. آقای مهرآبادی گفت
کل مسکن مهر در واقع 2,200,000 واحده که از اواسط سال 86 شروع شده، تا کنون هم بالغ بر 2,041,000 واحد اون به اتمام رسیده و ما بقی هم چیزی که الان باقی مونده حدود 53,000 واحده در دست ساخته. این 53,000 واحد در واقع 85% پیشرفت فیزیکی داره، منطقه خوب یه گیرهایی داره. یکی از گیرهایی که برای این 53,000 واحد داریم بحث عدم همکاری بانک های عامل بزوز بانک مسکن. اینها علی رغم مصوبه‌ای که از شورای پول اعتبار گرفتیم که سقف وام از 30 بشه 40 میلیون تومان، متاسفانه اینو پرداخت نمی‌کنن. 40 به 50 مال پردیسه، فقط پردیس. سایر شهرها الان 40 به 45. سایر بانک‌هاتون از منابع داخلیشون پرداخت می‌کنن. اینا میگن باید دولت ما تفاوتش بده.
آقای مهرآبادی افزود حدود 30,000 واحد مسکن مهر دارن که مشکل حقوقی هستن.
پرونده های حقوقی هم تعدادش خیلی زیاد بوده. آماری که الان ما داریم حدود 30,000 واحده. اینها بیشتر دعوایی است بین سازنده و تعاونی ها، یا ایراداتی است که خود هیئت مدیره ها دارن، یا به هر حال سازنده های ما، اونهایی که در قالب تفاهمنامه سه جانبه قرارداد بستن، به موقع تمام نکردن یا مسائل قیمت تام شده، همه اینا مطرح بالاخره شکایت کردن. پرونده ها در دادگاه ها مطرح رسیدگی، تعداد زیادی از این پرونده ها رأی صادر شده، دارن ادامه میدن. اینها را ما پیگیریم. قرار شد که نامه رو خدمت رئیس محترم قوه قضاییه تنظیم بکنن و درخواست بکنن که شعبت خاصی برای این منظور در واقع پیش بینی بکنن و ان شاء الله که مسائل هر سریعتر در اون شعبه ها رسیدگی بشه و رأی نهایی صادر بشه.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی میگوید دلالبازی در صنعت فقط به ضرر مصرف کننده است. آقای غزنوی گفت کارخانه های لوازم خانگی در تأمین ورق های فولادی همچنان با مشکل مواجهند و اختلاف قیمت ورق های فولادی برای تولید لوازم خانگی از بورس تا بازار آزاد حدود 50% است.
تامین ورق‌های فولادی برای مصرف کارخانجات لوازم خانگی یک ماه در بورس عرضه شده، ولی دو تا اتفاق افتاده. یکی این که متاسفانه مچینگ رو قطع کردن به روی صنایع لوازم خانگی و فقط به خودروسازها میدن، به واسطه این که خودروسازها بالاخره یه پشتوانه قوی به نام دولت دارن و همچنان دولتی برخورد میشه. در بورس عرضه شده، متاسفانه در بورس هم یکی دو بار باطل شده عرضه و خب تقاضای انباشته شده ایجاد شده برای هفته های بعد و نهایتاً قیمتی مقداری تورم بش خورده و با قیمت حدود 15000 تومان در خود بورس کالا عرضه شده و کالا تهیه شده برای صنایع لوازم خانگی که اگر این اتفاق نمی افتاد ورق تقریبا حدود 10000 تومان باید به تولید کننده می رسید و ما با یک اختلاف فاحشی حدود 50% روبرو هستیم در خود بورس. خب این اختلاف ناشی از چیه؟ مگه غیر از اینه که ناشی از دلال بازی و واسطه گریه و نهایتا مصرف کننده نهایی که مردم هستن ضررشو دارن میدن.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی افزود عرضه ورق‌های فولادی در بورس که از شهریور قول عرضه آن داده شده هنوز انجام نشده است.
متاسفانه از اول شهریور بنا بود که همه فولادسازها ورقو در بورس عرضه بکنن که این اتفاق نیفتاد. پیگیری هم کردیم، گفتن حالا گفتن زیاد سخت نگیرید و بذارید از اول مهر تا یواش یواش این کار اتفاق بیفته. من فکر میکنم که تولید کنندگان ورق فولادی خیلی فعالانه خلاصه دارن تلاش میکنن که این سیستم اصلاح نشه و این متاسفانه تولید کنندگان نهایی رو با مشکل مواجه کرده و امیدواریم که به حال این پیگیری توسط رسانه انجام بشه تا تکلیف روشن بشه.
آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه صبح امروز همزمان در سراسر کشور با مشارکت 85000 داوطلب برگزار شد. آقای جهرمی رئیس مرکز وکلا درباره این آزمون و شرایط قبولی در آن گفت:
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه امسال با مشارکت حدود 85000 نفر در سراسر کشور داره برگزار میشه. ما در تمام 30 استان کشور، حتی اون استانهایی که داوطلبان کمتری، تعداد داوطلب کمتری داشتن، با همکاری خوبی که سازمان سنجش و آموزش کشور داشتن، برگزاری آزمون رو به صورت همزمان شاهدش هستیم. الحمدلله پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا در حد قابل قبولی به نظر میرسه که رعایت شده از سوی سازمان سنجش. ما الله در آزمون امسال حدود 7000 داوطلب رو به شرط آنکه در هر دو مرحله آزمون، یعنی مرحله آزمون کتبی و مرحله آزمون شفاهی، بتونن تراز علمی لازم رو کسب بکنن، انشالله شاهد قبولیشون خواهیم بود. ابتدا مرحله آزمون کتبی برگزار میشه از بین این 85000 نفر، حالا بستگی به ترازهای علمی داره. یه تعدادی قطعا بیش از 7000 نفر مگر اینکه تراز علمی رو کسب نکنن به مرحله شفاهی راه پیدا میکنن. در مرحله آزمون شفاهی مجدداً به شیوه مصاحبه تخصصی از داوطلبان آزمون شفاهی اخذ میشه.
به گفته رئیس مرکز وکلا آزمون مشاوران خانواده هم از امروز هم زمان در سراسر کشور برگزار شد. آقای جهرمی:
آزمون مشاوران چون شرایط پیچیده تری داره، چون این عزیزان بناست که مشاوره به خانواده هایی بدن که در معرض فروپاشی و جدایی است، شرایط مقدار سخت تری داره، هم سابقه کار بالایی میخواد، هم شرایط سنی و تأهل داره، لذا داوطلبانش کمتر هست. کمتر از 7000 نفر در اون آزمون شرکت کردن. اون آزمون هم دو مرحله ای خواهد بود و فکر میکنم که در طول سال آتی، یعنی قریب به یک سال طول بکشه کل فرآیندها، یعنی آزمون شفاهی، احراز صلاحیت عمومی تا مرحله صدور پروانه کارآموزی وکالت تا بشه به مرحله نهایی برسه.
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری است. سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد انتخاب رشته را به روز آخر موکول نکنند. در آزمون سراسری امسال حدود 1,000,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت 175,000 داوطلب در رشته های با آزمون پذیرفته خواهند شد. در همین حال انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد هم آغاز شد. تمام داوطلبان آزمون سراسری سال 99 که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند می توانند بجز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ساعت 24 جمعه 11 مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmun.org برای انتخاب حداکثر 100 رشته اقدام کنند. همچنین متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی هستند می توانند کد رشته محل های فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج کنند. خبر دیگر این که مهلت ثبت نام در 8 آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی امروز به پایان می‌رسد. داوطلبان برای نام‌نویسی باید به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه در جریان سفر به مسکو ضمن افتتاح بخش بازسازی شده مراجعان در کنسولگری کشورمان از تلاش مشترک دو کشور برای بازگشایی مرزها به روی دانشجویان و تجار خبر داد. گزارشی بشنوید در این باره.
محمد جواد ظریف در مسکو بخش مراجعان کنسولگری سفارت کشورمان رو که اخیراً توسعه، تجهیز و بازسازی شده افتتاح کرد. آقای ظریف از باز بودن همه مرزهای ایران با کشورهای همسایه از جمله روسیه خبر داد. وزیر امور خارجه همچنین از تلاش ایران و روسیه برای فراهم شدن زمینه بازگشت دانشجویان و تجار گفت.
اولویت بعدی دانشجویان و تجار هستند که بتوانند تردد بکنند به سایر کشورها، مخصوصاً به کشورهای همجوار، که در این زمینه هم ما تلاش می‌کنیم. در مذاکرات با آقای لاوروف مجدداً این موضوع مطرح خواهد شد. مرحله آخر مرحله توریسم هست.
سفیر کشورمان هم گفت به زوری علی مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای امضای موافقتنامه لغو روادید گردشگری به مسکو سفر خواهد کرد. در کنار توسعه و تجهیز بخش مراجعان، اقداماتی هم در راستای ارائه خدمات کنسولی غیر حضوری انجام شده. خسرو ابراهیم زاده، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
دانشجویی که به طور کل و سایر بخش‌ها هم قسمت‌های بیشتری از اون رو به صورت الکترونیکی، به صورت مجازی و به صورت ایمیل و کلاً به صورت غیر حضوری انجام می‌دیم.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در حمله مسلحانه دو مهاجم با سلاح سرد به رهگذران در حوالی دفتر نشریه حتاک شارلی ابدو در پاریس 4 زخمی شدند. بر اساس اعلام پلیس فرانسه، حال 2 از مصدومان این حادثه وخیم است و یکی از مهاجمان بازداشت شده و تلاش برای دستگیری مهاجم متواری دیگر ادامه دارد. در پی این اقدام مسلحانه، نخست وزیر و وزیر کشور فرانسه برای بررسی وضعیت در محل حادثه حضور یافتند.
حوالی ظهر امروز جمعه 25 سپتامبر در این خیابان که دفتر نشریه شارلی ابدو هم واقع شده، اعلام شد که حمله مسلحانه‌ای صورت گرفته. 2 مهاجم با سلاح سرد به برخی از رهگذران حمله کردند که به گفته پلیس فرانسه حدود 4 زخمی شدند که از این تعداد حال 2 وخیم گزارش شده. دقایقی پیش اعلام شد که یکی از افراد حمله کننده بازداشت شده ولی فرد دوم همچنان متواری هستش. نخست وزیر و وزیر کشور فرانسه هم‌اکنون در محل حاضر هستند. محل کاملا به صورت امنیتی و منطقه بحران زده در اومده و هیچ کس حق تردد نداره. حتی رسانه‌ها هم از فاصله حدوداً 200-300 متری گزارش خودشون رو منعکس میکنن. این موضوع در شرایطی صورت میگیره که دادگاه پاریس مشغول بررسی و محاکمه عاملان حمله سال 2015 به دفتر نشریه حتاک شارلی ابدو هستش که در اثر اون بیش از 20 کشته و زخمی شدن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
جنگ قدرت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید شده است. رئیس جمهور آمریکا 40 مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور بار دیگر از اذعان به اینکه در صورت شکست نتیجه را خواهد پذیرفت تفره رفت و گفت این انتخابات مستعد کلاهبرداری بزرگ است. دونالد ترامپ در آستانه انتخابات 13 آبان آمریکا افزود مطمئن نیست که این انتخابات به صورت سالم برگزار شود. این اظهارات ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد، به خصوص اینکه جو بایدن رقیب ترامپ نیز پیش از این گفته بود چنانچه ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرد ارتش او را از کاخ سفید خارج خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا هم گفته است بایدن نباید شبی که انتخابات برگزار شد شکست احتمالی را بپذیرد. برنی سندرز سناتور دموکرات نیز گفت ترامپ در حال کاشتن بذر آشوب در آمریکاست و از همین رو باید کمیسیونی مستقل برای نظارت بر انتخابات ماه آینده در این کشور تشکیل شود. اما میچ مک‌کانل رئیس جمهوری خواهان سنا بدون آنکه ترامپ را به خاطر اظهاراتش سرزنش کند گفت جمهوری خواهان به انتقال آرام قدرت متعهد خواهند بود. تلویزیون CNN گزارش داد تهدیدها و اقدامات ترامپ آمریکا را به سمت و سوی تاریک هدایت می‌کند. از هفته گذشته رأی‌گیری پستی در چند ایالت آمریکا آغاز شده است. در انتخابات امسال شمار زیادی از ایالت‌ها به علت شیوع ویروس کرونا رأی‌گیری حضوری را ممنوع کردند که این اقدام خشم و نارضایتی ترامپ را در پی داشته است.
تظاهرات در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به قتل بریونا تیلور، کارمند سیاه‌پوست شبکه بهداشت و درمان همچنان ادامه دارد. این تظاهرات به شهرهای مختلف آمریکا از لس آنجلس گرفته تا نیویورک کشیده شده است. وی ماه مارس در داخل خانه خود در یکی از شهرهای ایالت کنتاکی به دست ماموران پلیس سفیدپوست کشته شد. شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها اجرای عدالت درباره این زن سیاه‌پوست و پیگرد قضایی هر سه افسر دخیل در این قتل را خواستار شدند. دادگاه حالی آمریکا اعلام کرد هیچ کیفرخواستی علیه این سه افسر مطرح نمی کند.
تظاهرات ضد دولتی مردم مصر در ششمین روز اعتراضها با شعار استعفا یا رئیس جمهور همراه شد. معترضان ضد دولتی در چندین شهر بزرگ و کوچک مصر با بی‌توجهی به سرکوب‌ها به خیابان‌ها آمدند تا نارضایتی خود را از اوضاع اعلام کنند. شرکت کنندگان در این تظاهرات استعفای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور را خواستار شدند. شرکت کنندگان در تظاهرات به اوضاع وخیم اقتصادی و فساد در کشورشان اعتراض دارند. نیروهای امنیتی صبح امروز با یورش به خانه‌های معترضان شناسایی شده 10 نفر را بازداشت کردند. در شهرهای بزرگ مصر تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شده است. در برخی از مناطق روستای مصر نیز تظاهرات برپا شده است.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 32 میلیون و 500 هزار نفر گذشت و تا کنون بیش از 989 هزار نفر نیز جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مقامات آمریکایی هم اکنون حدود 7 میلیون و 200 هزار تن در این کشور به کرونا مبتلا شده و حدود 208 هزار تن نیز جان باختند. اما این روزها بیشترین مبتلایان روزانه کرونا مربوط به هند است که با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. وزارت بهداشت هند امروز از 86052 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا و 1141 مورد جدید مرگ بر اثر این ویروس طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا در اروپا بسیاری از محدودیت‌ها در حال بازگشت به این منطقه است. در اروپا تاکنون بیش از 3 میلیون مورد ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده و بیش از 187 هزار نفر از شهروندان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. در انگلیس با رسیدن شمار روزانه مبتلایان به نزدیک 7000 تن رکورد شمار افراد آلوده به این ویروس شکسته شد. مرکز ملی آمار انگلیس شمار جان باختگان کرونا را در این کشور بیش از 57000 تن اعلام کرد. رکوردزنی های کرونا در فرانسه نگرانی ها بین مردم و مسئولان را دوچندان کرده است. رسانه ها ابتلای بیش از 16000 نفر در یک روز را انفجار این آلودگی در فرانسه نام بردند، آماری که نسبت به پیک موج اول دو برابر افزایش یافته است. در ایتالیا هم آمار روزانه ابتلا به کرونا به 2000 نفر افزایش یافته است.
مقامات محلی ایتالیا به منظور مقابله با گسترش بیشتر شیوع کووید 19 در برخی از شهرها و استانهای این کشور از جمله استان کمپانیا استفاده از ماسک را در فضای باز حتی با حفظ فاصله اجتماعی اجباری کردند. بسیاری از ایتالیایی‌ها استفاده از ماسک را در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی خود و دیگران کارآمد می‌دانند و آن را رعایت می‌کنند. یک جوان ایتالیایی گفت:
من همیشه چه در اماکن عمومی بسته و چه باز از ماسک استفاده می‌کنم.
یک شهروند دیگر ایتالیایی گفت:
با ماسک و رعایت فاصله اجتماعی میشه با شیوع کرونا مبارزه کرد. ماسک زدن بهتر از اینه که برای 14 روز در خانه قرنطینه شویم.
در حالی که آمار روزانه کرونا در ایتالیا به نزدیک به 2000 نفر افزایش یافته، موج جدید شیوع کرونا با شدت بیشتری دیگر کشورهای بزرگ اروپایی را فرا گرفته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
افزایش روزافزون شمار مبتلایان به ویروس کرونا دولت روسیه را نیز وادار به بازگرداندن برخی محدودیت ها کرده است. وزیر بهداشت دولت پیشبرد امور لبنان هم اعلام کرد سرعت انتشار ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با 15 روز گذشته دو برابر شده است.
شمار مبتلایان روزانه کرونا در لبنان با ثبت رکوردی تازه به 1027 نفر رسید. حمد حسن وزیر بهداشت دولت پیشبرد امور لبنان اعلام کرده سرعت انتشار ویروس کرونا نسبت به 15 روز گذشته در این کشور تقریبا دو برابر شده و اگر این روند ادامه پیدا کنه نظام بهداشتی و درمانی لبنان با مشکلات جدی مواجه میشه. طارق مجذوب وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی دولت پیشبرد امور لبنان هم گفته به خاطر موج گسترده شیوع کرونا در این کشور تا 21 مهر ماه هیچ کس حتی معلمان و کادر آموزشی هم در مدارس حاضر نخواهند شد و فقط فضای مجازی محل آموزش خواهد بود. وضعیت اضطراری بهداشتی هم در لبنان از ابتدای شهریور ماه امسال تا پایان سال 2020 میلادی تمدید شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همکارم آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
سلام شنوندگان گرامی. مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب فردا در دوحه قطر آغاز می شود و تیم استقلال ایران ساعت 21:15 دقیقه مقابل پاختاکور ازبکستان به میدان می رود. در دیگر بازی تیم های الاهلی عربستان و شباب الاهلی امارات ساعت 17:10 دقیقه دیدار دارند. در ادامه نیز پس فردا پرسپولیس ایران ساعت 17:10 دقیقه برابر اسد قطر قرار می گیرد و دو تیم سعودی النصر و تعاون هم ساعت 21:15 دقیقه بازی می کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال را به عنوان بهترین بازیکن هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد. سجاد شهبازاده مهاجم سپاهان و احسان پهلوان از پرسپولیس نیز در رده دوم و سوم قرار گرفتند. سرپرست باشگاه پرسپولیس با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران، معاونان، مشاوران و کارمندان این باشگاه آنها را از هر گونه مصاحبه در رسانه‌ها و اظهار نظر در فضای مجازی له یا علیه این باشگاه منع کرد. با نظر مهدی رسول‌پناه قرار است از این به بعد خودش و مدیران روابط عمومی و رسانه باشگاه پاسخگوی امور مربوط به تیم و باشگاه پرسپولیس باشند و فرد دیگری از داخل مجموعه باشگاه نمیتواند چنین کاری را انجام دهد. به نظر میرسد حواشی مربوط به پرداخت پاداش بازیکنان پرسپولیس پیش از دیدار با شارجه و اظهارات یکی از معاونان باشگاه که سبب دلخوری و انتقاد بازیکنان و یحیی گل محمدی به این فرد شد باعث شد رسول‌پناه چنین تصمیمی را اتخاذ کند. نخستین مرحله از مسابقات دو میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در رده سنی دختران، نوجوان و جوانان با معرفی نفرات برتر و چندین رکورد شکنی به پایان رسید. فاطمه محیطی‌زاده در پرش ارتفاع، مانا حسینی در ماده پرتاب نیزه، پریچهر شاهی در ماده 3000 متر و سبا فرمانپور در 10000 متر پیاده‌روی رکورد شکنی کردند. برنامه دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه الف و اسامی ناظران و داوران این مسابقات اعلام شد. 20مین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی از سه‌شنبه 8 مهر به میزبانی سالن 12000 نفری آزادی در گروه الف و با حضور 5 تیم آغاز می شود. مسابقات دور رفت گروه الف لیگ برتر کشتی فرنگی در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه 8 و 9 مهر برگزار می شود و تیم ها هم 7 مهر از ساعت 18 تا 19 در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی وزن کشی می کنند.
سازمان هواشناسی برای استان‌های گیلان و مازندران افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای استانهای گیلان و مازندران. افزایش بارش های پراکنده‌ای پیش بینی میکنیم. یک شنبه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، علاوه بر گیلان، مازندران و گلستان، اواخر وقت خراسان شمالی هم بارانی خواهد شد و این بارش ها میتونه همراه با رعد و برق و تندبادهای موقتی باشه. دوشنبه تداوم بارش ها رو در سواحل شمال خواهیم داشت. گستره بارش ها حتی به مناطق شمال خراسان رضوی و دامنه های جنوبی البرز هم گسترده میشه. برای شمال استان تهران و سمنان هم پیش بینی میکنیم که دوشنبه بارش های پراکنده ای رخ بده. تهران هم پیش بینی میکنیم که دوشنبه و سه شنبه هوا خنک‌تر باشه.
فردا شنبه پنجم مهر 1399 هجری شمسی، هشتم صفر 1442 هجری قمری و 26 سپتامبر 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:32 دقیقه و طول آفتاب ساعت 5:55 دقیقه بامداد است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. شب بخیر.